بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام من ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء رمضان الإسلام صلوات الله وسلامه. اللهم صل على سيدنا محمد. در چند جلسه اخیر سعی کردیم تا اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میده توضیحی درباره محتوای نماز عرض کنیم، سوره حمد را بررسی کردیم، توضیحاتی که به نظرمون میرسید عرض کردیم تا به آیه آخر رسیدیم. در این آیه نکته هایی است که در جلسات قبل موفق نشدیم توضیح بدیم و حیف است که ازش بگذاریم. اهدنا الصراط المستقیم. یه سوالی مطرح میشد که کسی که داره نماز میخونه خب ایمان به خدا داره، ایمان به پیغمبر داره، قرآن رو قبول داره، تو سوره حمد اعتراف به قیامت هست، پس این هدایت شده، پس دیگه معنای این که درخواست هدایت میکنه از خدا چیه؟ اون سوال معروفی است و چند جور هم جواب داده شده. یکیش این است که ممکنه کسی هدایت به معنای ارائه طریق شده باشه ولی هنوز به مقصد نرسیده. این سوال هدایت، سوال هدایتی که موصل به مطلوب باشه. یک جواب دیگه هم این است که هدایت مراتبی داره. فلما اهتدوا زادهم هدا. هدایت هم کم و زیادی داریم، هر کس در هر مرتبه هست مرتبه عالی ترش هم میتونه. که انه اهدنا یعنی بر هدایت ما بیفتا. و بالاخره این جوابی که نسبت به همه صادق است، حتی نسبت به خود پیغمبر اکرم و اولیاء خدا، این است که انسان در هر حالی نیاز به دستگیری رو خدا داره. اون هدایتی که برای ما در هر مرتبه ای هستیم حاصل شده تا الان است، آن بعد احتیاج داریم به هدایت دیگری از خدا. هر آنی ما نیاز به هدایت داریم، کما اینکه حیات ما هم هر آنی احتیاج داریم به افاضه الهی و همه چیزهایی. اگر خدا یک آن دست از افاضش برداره، نه ما هستیم و نه عقل ما هست و نه هدایت ما هست و نه ایمان ما هست و نه هیچ چیز. پس در هر آنی هرچی نیاز داریم باید از خدا بخوایم و از جمله هدایت. خب هدایت به صراط مستقیم، این نکته را شاید نگفته باشیم که صراط مستقیم در قرآن معمولا به خدای متعال نسبت داده شده، اما در بعضی جاها هم به پیغمبر اکرم نسبت داده شده یا انبیا. در یک جایی هم کلمه صراط به راه نادرست هم اطلاق شده. صراط یعنی راه، مثلا وقتی صفت مستقیم داره یعنی راه سرراستی که آدم رو به اون مقصدی که انتخاب کرده میرسونه. انسان چون فطرتاً طالب کمال هست، راهی رو که انتخاب میکنه برای این انتخاب میکنه که او را برسونه به مقصد نهایی کمال، اون همون صراط الله هست. صراط الله العزیز الحمید. اونجاهایی هم که هدیناهم صراطا مستقیما یا امثال اینا و اعبدونی ها در صراط مستقیم، همه صراط مستقیم الهیست که خدای متعال در اختیار انسان قرار میدیم. به پیغمبر اکرم هم گفته شده انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. در اینجا هم صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این صراطی است که به کسانی نسبت داده میشه که مورد نعمت الهی قرار گرفتن. به هر حال همه این موارد راه صحیح است، اما در یک جام داریم که الی صراط الجحیم و هدوه الی صراط الجحیم. کلمه صراط استعمال شده اما متعلقش جهنم است، یعنی اون راهی که راست آدمو میبره تا جهنم. اونم صراط اطلاق شدنش به خاطر اینه که اون دیگه پیچ و خم نداره، سر راست میره آدم دیگه. به هر حال اصل کلمه صراط یعنی یک راه بزرگ، راه یک راهی که هیچ اعوجاجی، کجی، انحرافی، پیچ و خمی نداره و انسان را به اون مقصدی که انتخاب کرده میرسونه. چون هدف یک انسان عاقل و فطری کمال هست، صراط مستقیم راهیست که انسان را به کمال نهایی و مقصد اصلی میرسونه که قرب خدای متعال. خب حالا این اینجا که نسبت داشته به انعمت علیهم، جلسه گذشته اشاره کردیم که نعمت خیلی دایرش وسیعه. به یک معنا همه اون چه در عالم آفریده شده نعمت هست. حتی زهر مار هم برای خود مار نعمت هست. منطقه این نعمت ها گاهی نعمت هایی است که یک فواید زود گذری داره، حالا اونش که برای انسان نعمت هست. یه فواید زود گذری داره ولی ممکنه به دنبالش تبعات نامطلوبی داشته باشید، مثل منافعی که آدم از گناه ها میداره، از معاملات حرام میداره، یا لذت هایی که از راه گناه میداره. در خود قرآن به منافع به بعضی چیزهای حرام هم گفته شده که اینا منافعی دارن. یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفع. پس ممکنه یه چیزی نعمت باشه، یعنی منفعتی داشته باشه برای انسان، ولی این نعمت حقیقی نیست. نعمتی اون وقتی حقیقتا نعمت هست که موجب این میشه که برای انسان منفعت همیشگی و ثابت بیاره، نه یه چیز گذرایی که احیانا ممکنه مقدمه باشه برای یک عذابی. پس این انعمت علیهم منظور این نعمت‌های دنیوی که میشه گاهی در طریق گناه هم واقع بشه اینها نیست. منظور اون نعمت‌های ثابتی است که انسان را به هدف نهایی میرسونه و همیشه با انسان خواهد بود. و بنابراین اگر کسی اون آیه شریفه سوره نساء را به من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، اون را مفسر این آیه قرار بده، راه دوری نرفت. انعمت علیهم در واقع اون کسانی هستن که یکی از این چهار طایفه اند: انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. حالا درباره شهدا هم مفسرین کمابیش اختلافی دارن که منظور شهدا یعنی شهید معرکه قتال، کسی که در راه جهاد و دفاع به شهادت رسیده، اون اصطلاح معروف خودمون، یا منظور از شهدا شهدای اعمال است که خدای متعال در قرآن بیان فرموده که در میان انسان‌ها کسانی هستند که شاهد اعمال دیگران هستند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر اکرم شهید و شهداست، یعنی شاهد بر اعمال سایر پیغمبران که هر کدام از اونها شاهد اعمال قوم خودشون هست. به هر حال حالا شهدا چه به این معنا چه اون معنا باشه، یکی از این طوایفی هستن که قرآن تصدیق کرده که اینا مورد انعام الهی هستن و بالاخره آخرش صالحین. البته اینا به معنای مانعت الجمع نیست، ممکنه این کسی هم نبی باشد هم شهید باشد هم صدیق باشد و هم صالح، کما اینکه بسیاری از انبیا همه این اوصاف براشون ذکر شده و انه فی الاخرت لمن الصالحین در باره حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهم علیه السلام و کان صدیقا نبیا، در باره بعضی از انبیا هست اطلاق صدیق براش شده، معناش مانعت الجمع نیست، منتها هر کدوم اشاره به یک صفت خاصی داره که حالا در مقام توضیح اینها نیست. پس ما دنبال این هستیم که یه راهی بریم که این چنین اشخاص رفتن و به نتایجش رسیدن، اون هدایتی که می طلبیم هدایت به صراط مستقیم، هدایت به اون راهیست که انبیا رفتن، شهدا رفتن، صالحین رفتن، خواه بعضی شان واجد همه این مقامات بودن یا بعضیاشون فقط یکی از این مقامات رو داشتن، ما دنبال اون هستیم. این صراط مستقیم این قاعدتا باید یک جامعی داشته باشه، چهار دسته رو وقتی مشخصا میکنن و یک راه را به اینها نسبت میدن، یک راهی که چهار گروه انتخاب کردن خاطر این وجه اشتراکشون اون راه واحد را انتخاب میکنه، اون جهت اشتراک اینا چی؟ اینا میتونیم از با کمک روایات استفاده کنیم، اعتبار عقلی هم معیدش هست. اینا کسانی هستن که ویژگیشون اینه که سر و کارشون با خدا، این همون تعبیریست که در قرآن به نام ولایت داریم، ولایتی مفهوم طرفی نیست که الله و ولی الذین آمنوا، مؤمنین هم اولیاء الله هستند، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، هم مؤمن ولی خداست هم خدا ولی مؤمن است. ولایتی رابطه طرفی نیست بین اون کسانی که سر و کارشون رو با خدا قرار میدن. اینها از این چهار طایفه شاید خارج نباشن، یا انبیا هستن یا صدیقین یا شهدا یا بالاخره صالحین. همونطور که هدایت گفتیم مراتبی داره، انعام الهی هم مراتب داره. نعمتهایی که خدا حتی به همه انبیا داده یکسان نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پس انعامی هم که حتی یک طایفه از اینها هم که انبیا هستن اون هم فرق داره مراتبش، مراتب انعام الهی یکسان نیست، خدا بعضی را بر بعضی دیگه برتری داده، یعنی انعام بیشتری فرموده بهشون. ولایتی هم که جامع بین این چهار طایفه هست، حالا آیا ممکن هست طایفه پنجمی هم فرض کرد یا نه، حالا ما نفی نمی کنیم، ولی حالا اونی که ذکر شده در این آیه چهار طایفه، اون ولایتی هم که جامعه اینها هست طبعا یک امر مقبول به تشکیک به خود ما طلب ها هست، یعنی مراتب داره. ولایت خدا هم اینجور نیست که هر کس ولی خدا شد همه در یک صف باشن، در یک مرتبه باشن، خود اولیاء خدا هم دارای مراتب مختلفی هست. به همون اندازه ای که ارتباطشون با خدا عمیق‌تر، محکم‌تر، وثیق‌تر، پابرجاتر باشه، ولایتشون بیشتر است. چون ولایت در واقع یعنی یک پیوند، یک رابطه طرفینی بین بنده با خدا. اصل ولایت الله است، شعاع ولایت الله میشه ولایت الرسول، شعاع ولایت الرسول میشه ولایت اوصیا و ائمه اطهار. حالا بفرمایید در زمان غیبت هم شعاع و شعاعش هم میشه ولایت فقیه، این هم یک شعاعی از این ولایت. رابطه ایست که جامعه اسلامی با سرپرستی داره که مرضی خداست، خدا به او اذن سرپرستی به جامعه را برای جامعه را. به هر حال ولایت هم میشه دارای مراتب، صراط مستقیمی هم که میفرمایند طبعا اونم دارای مراتب خواهد بود. کسانی که در یک صراط مستقیمی هستن معناش این نیست که حتما در نهایت در یک درجه خواهند بود، بله یه راه عمومی است، همه از این راه میرن، اما چه مرتبه ازش با چه کیفیتی ازش نائل بشن اون بستگی به مرتبه معرفت، ایمان و اعمالش. خب اینا رو عرض کردم، این تتمه عرایزی بود که برای جلسه قبل میبایست بهش توجه کنیم. متقابلا این کسانی که اهل ولایت هستن، کسانی که نقطه مقابل اینها قرار میگیرن، اگر رابطه عدم و ملکه را در نظر بگیریم، کسانی که ولایت ندارن، در مقابل هدایت هم، مقابل هدایت مهتدی، کسی که هدایت شده، مقابلش کسی است که هدایت نشده. اما وقتی هدایت نشده آیا ضد هدایت هم دارند یا نه همین فاقد هدایت هست؟ حالا به عنوان یه مثال سطحی از میزنم، البته مثالم خیلی دقیق نیست. یه وقت جسمی سفیده، یه وقت سیاهه، یه وقت بیرنگه. وقتی میگیم سفید نیست، اما از اینه که بیرنگ باشه یا سیاه باشه. وقتی میگیم هدایت ندارد، اما از این هست که معاند باشه، بر ضد هدایت قدم برداره، تعمد در راه خطا داشته باشه یا نه راه رو پیدا نکرده ولی تقصیری هم نکرده، نتوانست. آیا ما یک مستضعف مطلقی داریم که هیچی نفهمه، هیچی از راه راست صحیح رو درک نکنه؟ اگه باشه مصداقش مجنونه، مجنونی که به کلی از عقل بی‌بهره است، یا همچه کسی مستضعفی است که هیچی هم نمی‌فهمه، اونم نه مجنون ادواری، یه مجنونی که اول تا آخر عمرش مجنون. این مستضعفی است که مستضعف مطلقه، بلا حتی کسانی که دعوت انبیا به گوششون نرسیده، خدا عقلی بهشون داده که خیلی چیزا رو میفهمن که بده یا فلان بعضی کارا رو میدونن خوبه. به همون اندازه ای که عقل دارن مکلفن. اینجور نیست که حالا هر کسی حقیقت اسلام را به طور کامل نشناخت دیگه مستضعف هر کار بخواد بکنه دیگه معافی حساب کتابی نداره. به همون اندازه ای که حجت دارش تمام باشه، حجت هم گاهی حجت عقلی، حجت باطنی، گاهی حجت ظاهری است. ان لله علیکم حجتا ظاهره فهم الانبیاء و حجتا باطنه فهی الان. بنابراین در مقابل کسانی که هدایت شده اند، هر کس واقع بشه فاقد هدایت بشه گمراه هست، یعنی راه رو پیدا نکردی دیگه، وقتی هدایت نشد راه رو گم کردی، گم راه. پس به این معنا مطلق کسانی که از هدایت الهی بهره نکردن جز ضالین هن، ضالین هن، این گمراهان دیگه. حالا ما اینجا در آیه داریم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در مقابل کسانی که اهل صراط مستقیم هستن و هدایت شدن دو طایفه را ذکر می‌کنیم. یکی کسانی که مورد غضب الهی هستن، اسمشون مغضوب علیه هست، خدا برشون غضب کرده، پیداست غضب دیگری اینجا ملحوظ نیست. مغضوب علیه که میگن یعنی الذین غضب الله علیه. یه دسته هم ضالی، این هم رو جدا کرده میگه ولا ضالی، نمیشه بگن یه عطف تفسیری است. غیر المغضوب علیهم و الضالین، اگر بود ممکن بود کسی بگه ضالین عطف تفسیری است. ولی اینا با حرف عنف یه شمل رو تکرار کرده. ولی از ضالین معلوم میشه دو گروه هستن اینا. یعنی ما از خدا میخواییم راه انبیا و اولیا رو به ما نشون بده و برسونه به اون هدف اون راه، نه راه مغضوبان علیهم و نه راه ضالین راه. یا بفرمایید راه انبیا رو به ما نشون بده که اونها نه مغضوبان علیهم و نه ضالین هستن. خب فرق مغضوبان علیهم با ضالین چیه؟ هر کس هدایت نشده بود دیگه ضالینه. در کنار ضالین یک کسی دیگه‌ای به نام مغضوبان علیهم چه محلی از اعراب داره؟ یه وجهی که به لحاظ ادبی میشه گفت اینه که مفاهیم عام گاهی در یک مواردی در یک مورد خاصی استعمال میشن. سیاق کلام نشان میده که اینجا معنای خاصی ازش میاده. ضالین اگه در مقابل مهتدین قرار بگیره کل ضالین را شامل میشه، اهم از مغضوبان علیهم و غیر مغضوبان علیهم، اهم از مقصرین و قاصرین. اما وقتی در کنار مغضوبان علیهم جداگانه ذکر میشه، یعنی مغضوبان علیهم و سایر ضالین، که انه اینجور برمید نه راه مغضوبان علیهم و نه راه سایر گمراهان. یا بفرمایید گمراهان در اینجا اون گمراهان غیر مغضوبان علیه هستن، اون گمراهی که عناد نورزیدن که مورد عناد مورد غضب خدا واقع بشن، قاصر بودن به خاطر قصورهایی گمراه شدن و هدایت نیافت. حالا این نکته ادبی، حالا چرا مغضوبان علیهم را از ضالین جدا کرده؟ جواب ادبیش هم میشه این داد که ضالین هرچه مفهوم هرچند مفهومن اعم است از مغضوبان علیهم، مفهومن که صحیح نیست بگیم، مصداقا باید بگیم، یعنی مفهوم عامی برش در نظر بگیم که مصداقش اعم است از مغضوبان علیهم، ولی به قرینه مورد در اینجا اون دسته ای از ضالین مراد است که غیر از مغضوبان علیهم، یعنی قاصرین در مقابل مغضوبان علیهم که مصداق بارز مقصرین هست. خب این نکته ادبی خیلی هم مهم نبود، بنای ما مهم نبود که نکته ادبی بیان بکنیم، ولی چون این چیزا خیلی زیاد سوال میشه بود، حتی کسانی بودن، حالا الحمدلله این چیزا در حوزه نیست، جاش چیزای مهمتری اومده، یک کسانی بودن که سوره هم رو یه جوی دیگه میخوندن، اینجاهاش هم رو میگفتن اینها تحریف شده، و تا همین زمان چند دهه اخیر هم بودن، حالا شاید بعضی گوشه و کنار هم اطلاعی داشته باشه، بعضی از کسایی که گرایش های حاد اخباریگری داره قالب تحریف آیات هستن، و اینا از جمله این سوره هم رو نخوند صراط من انفعلیم غیر المغضوب علیم و غیر الضالین و چیزهای از این خیلی. خواستم اشاره بکنم که نه، این توجیه ادبی روشنی داریم. اونی که بیشتر اهمیت داره روش تکیه کنیم اینه که همونطور که هدایت و ولایت و محبت خدا مراتب داره، زلالت و غضب هم مراتب. اینجور نیست که یک نقطه معینی باشه که کسی که به این نقطه رسید مغضوبان علیه هست، کسی که نرسید مغضوبان علیه نیست، یا از این نقطه فراتر رفت یه اسم دیگری داره. غضب هم متناسب هست با مقابلش، همونطور که مقابلش رضوان الهی مراتب دارد، محبت خدا مراتب دارد، ولایت مراتب دارد، مغضوبان علیه بودن و ضال بودن هم مراتب دارد. یه مثال ساده ای به اندازه فهم خودم عرض بکنم، وقت بعد اون نکته‌ای که در آیه جا داره که بیشتر روش توجه بکنیم بهش اشاره کنم. فرض کن پدری در خانواده خیلی بچهشو دوست داریم و به اقتضای دوستیش در هر مرحله از زندگیش هم خدمتی براش انجام میده. خب تا خیلی کوچیک است، بچه 2 ساله 3 ساله است، وقتی میخواه اظهار محبت بکنه برای چیکار میکنه؟ باقالیلی براش میخره، آب نبات چوبی براش میخره، شیرینی بهش میده، بیسکویت بهش میده، شکلات بهش میده. اون بچه دیگه همینجور سا دلش خوش میشه دیگه. در اون سن مقتضای رحمت پدری، عطوفت پدری این است که خوراکی های شیرینی که بچه خوشش بیاد بهش بده. اگه برای بچه در این سن فرض کنید یه اسباب بازی قیمتی بخرن، مثلا سرش میشه خوشحال هم نمیشه، چیز از سر در نمیاد. بگه من این رفتم سفر خارج چند صد دلار گول دادم اینا خریدم، این آب نبات خوشترش میاد. این محبت پدری محبت ثابتی، اما اون کسی که میخوای محبت رو دریافت کنه اصلا این محبت رو بپذیره، باید چیزی متناسب با درک خودش بهش بده. اگه چیزی کمتر بگن دلش خوش نمیشه، به اون راضی نمیشه. اگه بیشتر از فهمش و درکش و ظرفیت وجودش بدن نمیتونه دریافت کنه، قدرشو نمیدونه، اصلا برای او ارزشی نداره. بالاخره بچه تا یه سنی اسباب‌بازی‌های خاصی میخواد، اما وقتی جوان 18 ساله برومندی شد دیگه اسباب‌بازی اعتبار نمیکنه. حالا بگذاریم از بعضی از این بازی‌هایی که اسباب‌های خاص گران قیمتی هم داره و امروز هم بسیاری از جوان‌های دنیا را دور از جون جوان‌های مسلمان مشغول کرده، ولی به هر حال دیگه جوان وقتی سر عقل اومد و اینا دیگه دنبال بازی و بازیچه و اینا کمیتر میده، و یه چیزای دیگه میخواد. اگه پدر میخواد محبت کنه به جوانش، بعد فکر این است که شغل خوبی، تحصیلات خوبی، بعد خانه خوبی، همسر خوبی، وسیله نقلیه خوبی، از این چیزا باید براش فراهم کنه تا خوشحال بشه. ولی همه اینها که عرض کردم و همش هم نشانه محبت و علاقه پدر هست به فرزند یا یک دوستی به یک دوست دیگه، همه اینا از سنخ امور مادی جوری است که به نحوی بدن ازش لذت میداری یا قوای بدنی. حالا بازی را شاید نشه بگن در مورد مثلا مستقیمن یک عضو خاصی از بدن ازش لذت میبره، میگن قوه خیال ازش لذت میبره. به هر حال مربوط به مادیاته، متعلقش مادیاته، وسیله التزازش مادیاته. اما بعضی از انسان ها هستن که از اینها فراتر میره، کمالشون، روحشون، استعدادشون،